أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیهات مشتق بود. تنبیه اول درباره بساطت و ترکیب مفهوم مشتق و اینکه مفهوم مشتق آیا یه مفهوم مرکب یا بسیط. ما ابتداءً معنای بساطت و ترکیب را توضیح دادیم که اساساً منظور از معنای بسیط و مرکب در ما نحن فیه کدامه، چون این خیلی مهمه که معلوم بشه اگر کسی ادعا میکنه مشتق بسیطه این به چه معناست، اگر کسی میگوید مفهوم مشتق مرکبه به چه معناست، چون فاصله ای تقریبا 3 هفته‌ای درسته دیگه بین درس‌های اصول افتاده و یه تفاوتی هم که درس اصول با فقه داره. به هر حال فقه این اتصال و پیوستگیش به شدت بحث‌های اصولی نیست، فروعیست، حالا صوریست که این فروع اونچنان پیوسته و مبتنی بر هم نیستند. لذا ناچاریم یه مروری به مباحث گذشته داشته باشیم تا بالاخره شما رو بیاریم سر خط، از این فاصله ای که افتاده بالاخره جمع جور بشید بیاید سر خط بیستید تازه بفهمیم که به هر حال چه کار باید بکنیم. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم در مورد این نزاع که آیا مفهوم مشتق بسیطه یا مرکب، گفتیم در درجه اول باید خود بساطت و ترکیب معناش معلوم بشه. در خود همین معنای بسیط و مرکب اختلاف نظر بود. گفتیم محقق خراسانی معتقد بساطت و ترکیب به لحاظ مقام تصور و ادراک، یعنی وقتی میگیم مشتق بسیط است یعنی با شنیدن لفظ مشتق یه معنا به ذهن خطور میکنه، و وقتی میگیم مرکبه یعنی با شنیدن مشتق دو معنا به ذهن خطور میکند. پس نظر محقق خراسانی در مورد معنای بسیط و مرکب این است که بساطت و ترکیب به لحاظ مقام تصور و ادراک. در مقابل نظر دیگر این بود که بساطت و ترکیب به لحاظ تحلیل عقلی است، یعنی مفهوم مشتق مفهومی است که
در مقام تحلیل عقلی قابلیت داشتن جزء رو نداره، یعنی نمیتوانیم در تحلیل عقلی اون را به چیزی که دارای اجزاء عقلی است تحلیل بکنیم. و مفهوم مشتق اگر قائل به ترکیب اون بشیم به این معناست که این مفهوم قابلیت تحلیل به اجزاء عقلیه رو داره. پس یه نظر در مقابل محقق خراسانی این بود که بسیط و مرکب به معنای این است که مشتق در تحلیل عقلی دارای اجزا هست یا نیست. در این اختلاف نظر، در این به اصطلاح بین این دو قول، ما گفتیم حق در مسئله برخلاف مرحوم آقای آخوند این است که اینجا بحث در واقع در اینه که آیا عقل میتواند مفهوم مشتق را به اجزا تحلیل کنه یا نه. اگر توانست مشتق را به اجزا تحلیل کنه به این میگن مرکب، اگر نتوانست تحلیل کنه بهش میگن بسیط. این یک مسئله بود که به تفصیل دربارش بحث کردیم. اشکالاتی که به محقق خراسانی ایراد شده بود را ذکر کردیم و بعد از روشن شدن موضوع بحث، حالا نوبت میرسه به بررسی ادله و اقوال قائلین به بساطت و ترکیب. شروع این بحث را با بیان قول شارح مطالب و محشی بر شرح مطالب که یکی قائل به بساطت مفهوم مشتق و دیگری قائل به ترکیب مفهوم مشتق است انجام دادیم. یعنی بحث رو با این قول و اشکالی که به این قول شده به عنوان یکی از قائلین به بساطت و یکی از قائلین به ترکیب بود، بحث رو اینجوری شروع کردیم. یادتون هست شارح مطالعه چی میگفت و اشکالی که به شرح مطالعه، چون این شروع بعضی از اشکالات و ایراداتی است که از این به بعد مطرح شده. صاحب فصول مطالبی داره، مرحوم آقای آخوند مطالبی دارن، دیگران حرفایی دارن، لذا تکرار سخن شارح مطالع و اشکال محقق شریف که حاشیه بر شرح مطالع دارن اجتناب ناپذیره. یادتون هست حرف شارح مطالع چی بود؟ خب خب اون وقت اشکال محقق شریف چی بود؟
درسته هم حالا فل جمله درسته. اشکال محقق شریف چی بود؟
در بحث
بعدش هم بود تو امور که خود با هم جمع بشه بحث همونی امره که از این امور هم بسید پیدا کنیم. یه وقت میشه از بسیط هم به همین معلوم بسید نمیشه حتما باعث مقدار ترکیب رو با هم بشیدیم با هم تو بگیم از این جمع.
خب بله این همون حرف شارح مطالعه درسته. ببینید عنایت بفرمایید، اصل سخن شارح من خیلی خلاصه عرض میکنم چون عرض کردم مباحث بعدی ما مبتنی بر این مطلبه که اصل این سخن رو فعلا بدانیم. شارح مطالعه ضمن اشاره به تعریف فکر که الفکر هو ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول میگوید چون امور در اینجا جمع و در جمع منطقی حداقل باید دو امر معلوم کنار هم قرار بگیرند تا ما بتوانیم امر مجهول را کشف کنیم، لذا هیچ وقت امر مجهول با یک چیز کشف نمیشه، همیشه مجهول و کشف مجهول مبتنی بر کنار هم گذاردن دو معلوم است. اینجا یه اشکالی رو خود شارح مطالع ذکر کرده و به اون پاسخ داده. اشکالی که خود شارح مطالع ذکر کرد این بود که همیشه کشف امر مجهول متوقف بر زمیمه دو امر معلوم نیست، چه بسا انسان از طریق یک امر معلوم هم میتواند مجهول را کشف کنه. مثلا برای شناخت ماهیت انسان به عنوان اینکه این ماهیت چه ماهیتی است، اگر کسی بگوید ناطقون این ماهیت کشف میشه. اگر سوال بشه الانسان ماهو به عنوان یک امر مجهول به دنبال کشف ماهیت انسان باشیم، چنانچه این پاسخ به ما داده شود که هو ناطقون این کفایت میکنه برای کشف این امر مجهول، با اینکه ناطق یک چیزه فصله. حتی گاهی از اوقات با یک عرض خاص هم میتوانیم یک امر مجهول را کشف کنیم، لزومی نداره حتما اون امر مجهول ذاتی باشه. اگر در پاسخ به سؤال الانسان ماهو گفته شود هو ظاهکان، باز ماهیت باز انسان روشن میشه، از جهالت در میاد، با اینکه ظاهک عرض خاصه برای انسان، پس این یه نقضی میشه بر تعریف فکر، چه این که دو امر کنار هم قرار داده نشده برای کشف یک مجهول، بلکه ما از طریق یک امر، حالا یا ذاتی یا عرضی، تونستیم این امر مجهول را کشف بکنیم. خود شارح مطالع در پاسخ به این اشکال میگوید در این مواردی که شما گمان میکنید یک چیز معرف امر مجهول واقع شده، اینم در واقع دو چیز است: به حسب ظاهر ناطقون یک شیعه، و شما گمان میکنید با این یک شیعه معلوم توانستید مجهولی به نام انسان را بشناسید، یا ظاهکن به حسب ظاهر یک شیعه، در حالی که هر دوی اینها در واقع وقتی تحلیل می شوند دو چیزند. ناطق عبارت است از من له نطق، زاهک عبارت است از من له زهک. پس اینجا یک ذات داریم، یک نطق، یک شیئون داریم، یک ذهک. الناطق هو شیئون له نطق، الذاهک هو شیئون له ذهک. پس اینم وقتی تحلیل میشه دو تا چیزه. پس باز هیچ اشکالی متوجه تعریف فکر نیست. اینجا باز با دو چیز ما انسان را کشف کردیم، یکی شیئون یکی لحظه، یکی شیئون یکی لحن نطق. پس تعریف فکر مسون از اشکال. پس شارح مطالع ببینید تو سه مرحله این مطلب رو فرمود: یکی تعریف فکر رو فرمود، بعد یه اشکالی را به تعریف فکر بیان کرد، ذکر کرد، بعد از این اشکال جواب داد. نهایتش این که نهایت مطلب این شد که تعریف فکر تعریف خالی از اشکاله. قناعت فرمودید؟ حالا این سخن در واقع سخن شارح مطالع دلالت بر این میکند که مشتق یه امر مرکبه. درسته ایشون این رو در مقام پاسخ به یه اشکالی که متوجه تعریف فکر بوده بیان کردن، اما وقتی میاد ناطق را تحلیل میکنه به شیئون له ذهک، یعنی پذیرش این که این یه امر مرکبه. وقتی ناطق را تحلیل میکنه به شیئون له نطق، یا ظاهک را تحلیل میکنه به شیئون له ذهک، این به این معناست که مفهومه، یا این دوتا مشتق، بالاخره اینا به حسب تحلیل عقلی دارای دو جزء اند: از ظاهکو ای ذاتون لحظه شیعون لحظه. نه مثلا چی؟
مثلا حجر، مثلا
الهجریه. خب حالا اینو عرض میکنیم، بله نه ترکیب حالا اونو عرض میکنیم. اینا ببینید کسانی که قائل به ترکیبن خودشون ادلهشون متفاوته، این که اصلا مرکب از چیه متفاوته، اصلا در معنای ترکیب با هم اختلاف نظر دارن، اینا رو حالا عرض میکنیم. اینجا محشی شرح مطالعه یه اشکالی رو به این بیان ایراد کرده، چون ایشون میگه ببینید، محقق شریف میگه این که شما زاهک را به شیء له ذکر معنا کردید یا ناطق را به شیء له نطق معنا کردید، منظور از شیء که در این تحلیل به عنوان یک جزء اخذ کردید چیه؟ آیا مفهوم شیء اینجا مراد است یا مصداق شیء؟ این شیء له ذکر یعنی مفهوم شیئیت در این معنا عقص شده، الناطقو ای شیء له نطق، اگر این منظور باشه یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش این است که شما چیزی را که عرض عام است داخل در فصل بکنید، یعنی چیزی را که از ذاتیات نیست داخل ذاتیات بشه و این محاله، چون شیئون عرض عام برای انسان، شیئیت جزء ذاتیات انسان نیست، خاص انسان هم نیست، شیئیت در همه موجودات این عالم وجود داره، جزء ذاتیات موجودات این عالم هم نیست، عرض عامه. خب این عرض عام در مفهوم ناطق عقص شده، شیئون لهون نطق، ناطق خودش فصله، فصل از ذاتیاته. اگر شما مفهوم شیء را در ناطق عقص بکنید، این معناش این است که در مقام تبیین یک امر ذاتی چیزی را که از عرض عامه جزء ذاتیاتش قرار بدید و هو محالون، پس نمیشه شیئیت جزء مفهوم، جزء مفهومی ناطق باشه. اگر منظور از شیء مصداق شیء باشد، خب اینجا یه تالی فاسد دیگری داره، چون الانسان ناطقون طبق این فرض می شود الانسان شیء له نطق. خوب دقت کنید، و مفروض این است که شیء در اینجا مصداق شیء نه مفهومش. پس الانسان شیء له نطق می شود الانسان انسان له نطق. به از این نمیگه ببینید این قضیه هی تحلیل میشه و تفسیر میشه، به اینجا میرسه الانسان ناطقون طبق فرض باید بشه، طبق فرض شارح مطالعه باید بشه الانسان شیئون لهون نطق. اگر منظور از شی هم مصداق شی باشه، یعنی یه مصداقی از انسان، پس معناش میشه الانسان انسانون لهون نطق. خب این اشکالش چیه؟ احسن. چی انقلاب در چی؟ احسن. اشکالش اینه که اینجا جهت قضیه انقلاب پیدا میکنه و انقلاب در جهت قضیه محاله. قضیه‌ای که جهتش امکان بوده و از قضایای ممکنه بوده تبدیل میشه به یه قضیه ضروریه و در جای خودش ثابت شده که انقلاب جهت قضایا محاله. پس فلواقع نتیجه این میشه که نه مفهوم شیئون و نه مصداق شیء در معنای ناطق عقص نشده. یعنی چی؟ یعنی ناطقون منحل به دو جزء نمیشه، زاهکون منحل به دو جزء نمیشه. پس ناطق مرکب نیست. معنای این سخن اینه که خب این اشکال کماکان به تعریف فکر وارده. سخن محقق شریف در واقع رد دفاعیه شارح مطالعه است از تعریف فکر. ما با اون کاری نداریم فعلا، عمده اینه. در واقع این سخن نشون میده مفهوم ناطق یه مفهوم بسیط. پس ببینید دو تا نظر اینجا مطرح شده در جای خودش در منطق، اما اون چه که به این مقام مربوط میشه اینه که شارح مطالعه با جوابی که به این اشکال دادن در واقع نشون دادن که به ترکیب مشتق معتقده، اما محقق شریف که اشکال کرده به شارح مطالعه که انه قائل به بساطت مفهوم مشتق شده، یعنی میگه این تحلیل به دو چیز پیدا نمی کنم. حالا اینجا عرض کردم این سخن ما ناچار بودیم حالا این بحث رو تکرار بکنیم، با اینکه در جلسه گذشته این مطالب گفته شده بود، اما واقعا این سخن به هر حال از این جهت تکرارش اجتناب ناپذیره که بحث‌های بعدی تا حدودی مبتنی بر این مطلب، لذا نیاز به یادآوری داشت. حالا باید بررسی کنیم ببینیم آیا این سخن درسته یا نه. بالاخره ادله‌ای که قائلین به بساطت اقامه کردن، ادله‌ای که قائلین به ترکیب اقامه کردن، کدام یک قابل قبوله؟ انشاءالله تفهم. چی آقا شما سوال داشتید؟ اجازه بدید آقا. نه دیگه، با این تعریفی که ما کردیم
الان در حال حاضر ما تعریف ببریم تا مشتق بشناسیم در صد